هشت شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. دادستانی مصر محمد مرسی را به اقدام علیه امنیت ملی متهم کرد. روسیه میگوید به اجرای تحریم‌های اروپا علیه این کشور واکنش نشان خواهد داد. و سیرالئون برای مقابله با بیماری ابولا به مدت 3 روز ممنوعیت تردد وضع کرد. سلام، شب بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با یک بخش خبری به مدت 15 دقیقه در کنار شما. دادستانی مصر محمد مرسی رئیس جمهوری سابق این کشور را به اقدام علیه امنیت ملی متهم کرد. به گزارش رسانه‌های مصر محمد مرسی متهم شده که اسناد محرمانه را در اختیار شبکه تلویزیونی الجزیره مستقر در قطر قرار داده است. محمد مرسی از هنگام برکناری توسط ارتش در تابستان 2013 در زندان است و 3 پرونده دیگر نیز علیه او گشوده شده است. دادستانی تاریخی را برای رسیدگی به اتهام جدید اعلام نکرده است. وزارت خارجه روسیه روز شنبه با صدور بیانیه اعلام کرد در صورتی که اتحادیه اروپا تحریم‌های جدید خود را علیه این کشور اجرا کند، روسیه ساکت نخواهد ماند. در این بیانیه آمده است: تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه نشانه حمایت اروپا از کسانی است که در این بیانیه جنگ طلبان در کیف خوانده شدند. اتحادیه اروپا روز جمعه تحریم‌های جدیدی علیه روسیه وضع کرد که شامل 24 نام جدید و برخی از شرکت‌های نفتی و گازی می شود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده است که اگر روسیه در پی امضای توافقنامه آتش‌بس نیروهای خود را از اوکراین خارج کند، این تحریم‌ها اجرایی نخواهد شد. آتش‌بس میان اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه از ساعت 6 عصر روز جمعه آغاز شده است. سیرالئون روز شنبه اعلام کرد برای انجام اقدامات پیشگیرانه و قرنطینه مبتلایان به ویروس ابولا 3 روز ممنوعیت تردد وضع خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این ممنوعیت که شامل تردد وسایل نقلیه و شهروندان خواهد بود، روزهای 28 تا 30 شهریور ماه اجرا می شود. ویروس ابولا در کشورهای لیبریا، نیجریه، گینه و سیرالئون در غرب آفریقا شیوع پیدا کرده و تا کنون بیش از 2000 نفر بر اثر ابتلا به آن جان خود را از دست دادند. سازمان پزشکان بدون مرز میگوید روند گسترش این بیماری از تلاش برای کنترل آن سریع‌تر است. اما با وجود خواست سازمان ملل برای آزادی یک فعال سیاسی، دادگاهی در بحرین روز شنبه رأی به ادامه زندانی بودن یک فعال حقوق بشری به نام مریم الخاجعی داد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، این فعال مدافع حقوق بشر که تابعیت دانمارک هم دارد، 7 روز پیش هنگام ورود به بحرین بازداشت شد. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
در واکنش به ادامه اعتراضات در بحرین، دادگاهی روز شنبه در این سلطان نشین تصمیم گرفت مریم الخاجعی، فعال مدافع حقوق بشر که روز شنبه پیش وارد فرودگاه منامه شد، را برای 10 روز دیگر در زندان نگه دارد. خانم مریم الخاجعی، معاون مرکز حقوق بشر بحرین، که روز شنبه 8 شهریور ماه با گذرنامه دانمارکی وارد فرودگاه منامه شد، به اتهام حمله به یک افسر پلیس و همچنین به دلیل بی‌اعتبار بودن گذرنامه بحرینیش بازداشت شد. محمد الجیشی، وکیل مدافع خانم الخاجعی، به خبرگزاری فرانسه گفته است که رأی قاضی برای ادامه بازداشت موکلش با همان اتهام قبلی استدلال شده است. تمدید مدت زندان این فعال مدافع حقوق بشر در حالی انجام می شود که مقامات سازمان ملل در بحرین روز جمعه خواستار آزادی این فعال سیاسی شده بودند. مریم الخاجعی دختر عبدالله خاجعی از مخالفین سرشناس و شیعه دولت بحرین است که از سال 2011 میلادی پس از آغاز اعتراض‌های اکثریت شیعه علیه دولت سنی مذهب بحرین در زندان به سر می‌برد. وی سال 2012 به مدت 110 روز دست به اعتصاب قضا زد و اکنون نیز حدود 2 هفته است که در اعتصاب قضا به سر می‌برد. رامینا شامدسانی، سخنگوی دفتر کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه با ابراز نگرانی جدی از ادامه بازداشت مریم الخاجعی خواستار آزادی وی شد. خانم شامدسانی در بیانیه‌ای خواستار آزادی دیگر مدافعان حقوق بشر که به گفته وی از حقوق شهروندی خود برای اعتراض استفاده کرده‌اند هم شده است. سلطان نشین بحرین از 3 سال پیش شاهد اعتراض‌های اکثریت شیعه علیه دولت سنی مذهب است. دولت بحرین میگوید دست جمهوری اسلامی پشت اعتراض‌های شیعیان در سلطان نشین بحرین است و با این استدلال پس از شدت گرفتن اعتراض‌های شیعیان دولت بحرین 2 سال پیش از نیروهای پلیس و ارتش عربستان طلب کمک کرد و نیروهای نظامی عربستان سعودی با ورود به خاک بحرین دولت این سلطان نشین را در سرکوب اعتراض‌های مخالفین یاری کرد. رسانه‌های جمهوری اسلامی روز شنبه خبر از راهپیمایی هزارها بحرینی پس از نماز روز جمعه در منامه و در اعتراض به سرکوب دادند.
بابا پناهنده اسم شروع شد دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.
بازن و بچه تو سرما تو یه پارک خالی کنه با یه دونه پتو.
شروع کردم تیراندازی هوایی و افتادم بتون ایرانی ها سر بشد.
کسی دوست نداره که از مملکت خودش، خاکی که متعلق به خودشه، از خاک مادریش دور بشه بیاد اینجا به اسم اینکه خوش بگذرونه.
جاده‌های پنهان، سه‌شنبه ها ساعت 18:30 تکرار برنامه ساعت 23 از رادیو فردا.
ماجرای فرود یک هواپیمای اماراتی حامل مسافران آمریکایی و کانادایی در بندر عباس ایران شب گذشته بازتاب سریع در رسانه‌های آمریکایی یافت و در گزارش‌های ابتدایی عنوان شد که جت‌های ایرانی این هواپیما را به فرود مجبور کردند، حالان که دقایقی پس از انتشار این گزارش‌ها مشخص شد که به دلیل برخی ناهماهنگی‌های پروازی مسئولان پروازها در ایران از این هواپیما خواسته بودند که در خاک ایران فرود آید. جزئیات این موضوع در گزارشی از بنیامین صدر.
مدیر عامل شرکت فرودگاه‌های ایران درباره فرود یک هواپیمای اماراتی و حامل مسافران آمریکایی در فرودگاه بندرعباس گفت که این واقعه به دلیل ارائه اطلاعات نادرست پروازی بوده است. عصر پنجشنبه یک هواپیمای اجاره‌ای که حامل حدود 100 مسافر آمریکایی بود و از پایگاه نیروهای آن کشور در بگرام افغانستان به دبی می‌رفت، پس از آنکه در فرودگاه بندرعباس فرود آمد، فرودگاه این شهر را به سوی دبی ترک کرد. خبرگزاری رویترز این خبر را از قول یک مقام رسمی و نیز هواپیمایی فلای دبی امارات گزارش کرد. این مقام رسمی آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت که این هواپیما بگرام را به مقصد دبی ترک کرده بود، اما تأخیر داشته و برنامه پروازی جدید خود را نیز به روز نکرده بود. در همین حال روز شنبه محمد علی ایلخانی مدیر عامل شرکت فرودگاه‌های ایران به خبرگزاری فارس گفت که این هواپیما در مسیر افغانستان به امارات در حال عبور از فضای ایران بوده که متوجه شدیم در اظهارات شرکت هواپیمایی امارات اشتباهاتی وجود داشته است. به گفته مدیر عامل شرکت فرودگاه‌های ایران، نیروهای ایرانی برای اطمینان از اینکه این هواپیما مشکل خاصی نداشته باشد، از این هواپیما خواستند که در فرودگاه بندرعباس فرود آید. آقای ایلخانی همچنین به فارس گفته که مشخصات این هواپیما به اشتباه اعلام شده بود و آنچه وارد فضای ایران شده بود نوع دیگری از هواپیما بود. به همین دلیل پس از فرود این هواپیما در فرودگاه بندرعباس از خلبان پرسش‌هایی شد و اسناد هواپیما نیز بررسی شد. این اتفاق پنجشنبه حوالی ساعت 7:30 شب رخ داده است و بعد از انجام پرسش‌ها و رفع ابهام این هواپیما به سوی مقصد خود پرواز کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا نیز برخی مسائل اداری را دلیل فرود این هواپیما اعلام کرد. ایران و ایالات متحده روابط دیپلماتیک ندارند و به همین دلیل موضوع هواپیمای فرود آمده در بندرعباس که از پایگاه نظامی بگرام آمریکا به دبی می‌رفت در رسانه‌های آمریکایی بازتاب سریع و وسیعی پیدا کرد.
بنیامین صدر گزارش می‌داد در مورد ماجرای فرود یک هواپیمای اماراتی حامل مسافران آمریکایی و کانادایی در بندرعباس ایران که در وبسایت ما radiofardo.com میتونید گزارش مفصلی هم در این باره بخونید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خوب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی.
اینا میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده. تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
از وبسایت radiofarda.com غافل نشید. در وبسایت ما خبرها و گزارش‌هایی میتونید پیدا کنید که گاهی فرصت پخش همه اونها از طریق این رادیو وجود نداره. اما در شرایطی که جشنواره فیلم ونیز روز شنبه با معرفی برگزیدگان به کارش پایان داد، به کارش پایان خواهد داد، حضور فیلم قصه ها از سینما ایران در این جشنواره حاشیه ساز شده. با اینکه علی جنتی وزیر ارشاد به صراحت از حضور این فیلم در جشنواره ونیز انتقاد کرده، اما حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی به فاصله دو روز بعد از این صحبت های وزیر ارشاد گفته این فیلم مشکلی برای اکران نداره. بابک غفوری آذر گزارشی داره در همین باره.
اظهارات متناقض مدیران فرهنگی جمهوری اسلامی درباره فیلمی که در روزهای اخیر به نمایندگی از سینمای ایران در جشنواره فیلم معتبر ونیز حاضر شده است. دو روز پیش علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگویی با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی نسبت به حضور فیلم قصه ها در جشنواره ونیز انتقاد کرده و گفته بود این فیلم بدون نظارت و کسب مجوزهای لازم به این جشنواره رفته است.
اصلا چرا این قصه ها ساخته شد؟ هیچکس سوال کرده که چرا این قصه ها ساخته شد؟ اون وقتی که این فیلم باید ساخته میشد چرا مجوز داده شد؟ الان ما داریم بحث میکنیم این فیلم نامناسبی هست، چرا میره یه صحنه بین‌المللی؟ بنده سوالم اینه که اول همه اصلا چرا این فیلم مجوز دادن ساخته بشه؟
آقای جنتی با انتقاد از فیلمسازانی که به گفته او عالمانه و عامدانه دست روی نقاط ضعف جامعه میگذارند و این نقاط ضعف را به خارج از کشور منتقل میکنند گفته بود که باید با این فیلمسازان برخورد بسیار جدی کرد. به فاصله دو روز بعد از بیان این اظهارات که با استقبال گزارشگر صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم روبرو شد، حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی و معاون وزیر ارشاد در صحبت‌های کاملا متفاوت با بیان اینکه صحبت‌های وزیر ارشاد به درستی منعکس نشده، گفته از فیلم قصه‌ها از ابتدای ساخت همه مراحل قانونی را طی کرده و مشکلی برای اکران عمومی ندارد. او گفته توضیحات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ناظر بر این مسئله بوده که برای انتخاب فیلم‌ها از سوی جشنواره‌های خارجی همانند همیشه فرایند مستقلی وجود دارد و جشنواره‌ها خودشان را مقید به مشورت با هیچ دولت و کشوری نمی‌دانند. فیلم قصه ها که در روزهای اخیر در جشنواره ونیز به نمایش در آمده ساخته رخشان بنی اعتماد، کارگردان شناخته شده سینمای ایران است که سال 1390 با حضور بازیگرانی چون مهدی هاشمی، فاطمه معتمداریا، پیمان معادی و گلاب آدینه ساخته شد. این فیلم روایتی است از وضعیت شخصیت‌های فیلم‌های قبلی خانم بنی اعتماد در ایران امروز، وضعیتی که سخت‌تر و دردناک‌تر از اوضاع پیشین این شخصیت‌ها در سال‌های گذشته است.
آقا اختشاش نکن.
خیام کلیم نفهمیدن
تو
بخته داری چیکار؟ سفالی عدسی می‌دادی موزیک خوب.
عجیبه.
آقا
میگه. چه بلایی سر شما آوردی؟
مقامات محترم مسئولان آقا یونا خانمونا
چرا اینطوری میکنید؟
از زمان نمایش فیلم قصه ها در جشنواره فیلم فجر گذشته در ایران، رسانه ها و چهره های نزدیک به جریان اصولگرا با انتقاد از روایت تلخ این فیلم و نمایش انبوه مشکلات اجتماعی در آن، این فیلم را متهم به سیاه نمایی و نمایش غیر واقعی شرایط ایران می کنند و خواستار جلوگیری از نمایش آن در سینماها هستند.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدیم و با دو خبر ادامه میدیم. عزت الله یوسفیان ملا رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از افزایش تعداد امضاهای درخواست استیضاح وزیر آموزش و پرورش به بیش از 50 امضا و احتمال افزایش امضاها خبر داد. او روز شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت اگر آقای فانی طی دو هفته آینده در زمینه ساماندهی به انتصابها اقدامات لازم را انجام دهد از استیضاح منصرف خواهیم شد. در غیر این صورت طرح استیضاح با جدیت پیگیری خواهد شد. اگر علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش استیضاح شود، این دومین مورد استیضاح وزرای دولت حسن روحانی خواهد بود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران مذاکرات دو روزه ایران و آمریکا را در ژنو مفید توصیف کرد. او روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با بیان اینکه هنوز تا حل کامل مسائل فاصله وجود دارد، ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات به حل اختلاف‌ها کمک کند. ازتون سپاسگزارم. هم ما همراهی کردیم با این بخش خبری با خلاصه آخرین خبرها. 8:30 دقیقه شب به وقت ایران برمی‌گردیم.